رادیو فرداست.
راست ساعت 8 صبح هست در ایران، در روز جمعه. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و براتون روز خوبی رو آرزو میکنم و بهتون دوباره صبح بخیر میگم. آزاده اسدی هستم. تو بخش سوم صبحانه با خبر همچنان با شما. نیم ساعت بیشتر باقی نمونده از برنامه امروزمون و امیدوارم که از دست ندید بخشای مختلفی رو که تو همین نیم ساعت براتون در نظر گرفتیم. با نوشین سید حسینی شروع میکنیم، یعنی با خبرها.
متشکرم آزاده. دست کم 17 تن در اثر حمله نیروهای دولتی سوریه به مناطق مرزی مشترک این کشور با لبنان در روز پنجشنبه کشته شدند. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، ارتش آن کشور با حمایت تانک‌ها با حمله به شهر قصیر واقع در 135 کیلومتری شمال دمشق 11 غیر نظامی از جمله یک زن و کودک را کشتند. شماری دیگر از شهروندان سوری نیز در شهرهایی همچون دیرالزور و لازقیه در حمله نیروهای دولتی سوریه جان باختند. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در گفتگوی تلفنی در روز پنجشنبه نیاز سوریه به گذار به سوی دموکراسی را تایید کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا خواهان افزایش شمار کشورها برای طرح درخواست استعفای بشار اسد از سمت خود شد. گزارش هاکیس در طول 4 ماه گذشته و از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه حدود 2000 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای کمکی پلیس تا پایان هفته، یعنی روز یکشنبه، در خیابان‌های لندن باقی خواهند ماند. در پی بروز ناآرامی‌ها در پایتخت بریتانیا که از شامگاه شنبه آغاز شد، پلیس با افزایش نیروهای خود در لندن و رساندن شمار آنها به 16000 نفر تلاش کرد امنیت را به خیابان‌های این شهر بازگرداند. نخست وزیر بریتانیا در ادامه سخنانش از بازداشت و تنبیه قانون شکنان خبر داد. دیوید کامرون با رد وجود هر گونه انگیزه سیاسی یا اعتراضی در بروز ناآرامی‌های اخیر این کشور را قربانی اعمال مجرمانی خواند که به سرقت و راه‌اندازی حریق عمدی دست داده‌اند. به گفته پلیس بریتانیا دست کم 1000 نفر در جریان این ناآرامی‌ها دستگیر شدند. بانکیمان دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای انجام عملیات نظامی به عنوان راه برون رفت از بحران لیبی را رد کرد. دبیر کل سازمان ملل ضمن اعلام هشدار نسبت به افزایش شمار تلفات ناشی از درگیری‌ها در لیبی، برقراری آتش‌بس در فرایند سیاسی را تنها راهکار عملی برای تأمین صلح و امنیت در لیبی خواند. پیشتر برخی کشورهای عضو شورای امنیت از جمله روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی از حملات نیروهای ناتو علیه مواضع حکومت معمر قذافی انتقاد کرده بودند. محمد رضا نقدی فرمانده نیروی مقاومت بسیج از آمادگی این سازمان برای اعزام نیرو به بریتانیا تحت عنوان نیروهای پاسدار صلح خبر داد. آقای نقدی که نیروهای تحت امرش پیش از این نقش پررنگی در سرکوب ناآرامی‌های پس از انتخابات داشتند، اعضای گردان‌های آشورا و الزهرا را آماده نظارت بر اجرای حقوق بشر در بریتانیا معرفی کرد. محققان اعلام کردند که زنان سیگاری 25% بیشتر از مردان سیگاری در معرض خطر ایست قلبی هستند. 1/5 از جمعیت 1,100,000,000 نفری سیگاریان جهان را زنان تشکیل می دهند. بر پایه این تحقیقات، زنان ساکن کشورهای در حال توسعه همراه با بهبود موقعیت اقتصادی و سیاسی خود تمایل بیشتری به مصرف سیگار نشان می دهند و به همین نسبت نیز خطر مرگ و ابتلا به بیماری در میان آنان افزایش می یابد. رأی دادگاه تجاوز گروهی به چند زن در خمینی شهر اصفهان صادر شد و به موجب آن 4 نفر از متهمان اصلی این پرونده محکوم به اعدام در ملأ عام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران روز پنجشنبه، غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد بر اساس رأی صادره برای 8 متهم پرونده خمینی شهر اصفهان، متهمان ردیف اول تا چهارم به جرم زنایی به عنف و اکراه محکوم به اعدام شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید این مشکلات بدهی اروپا بود که به ساحل اقتصادی آمریکا رسید. رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه در جمع کارگران یک کارخانه سخن میگفت تاکید کرد اقتصاد آمریکا از مشکلات خارج از این کشور صدمه دیده است.
متشکرم نوشین سید حسینی، باش خدافظی میکنم. دیگه خبر نداریم. حدود 55 دقیقه دیگه از رادیو فردا بعد از صبحانه با خبر و بعد از نیم ساعت موسیقی که در ادامه خواهید شنید میتونید خبرها رو دنبال کنید. آخرین خبرها درباره ناآرامی‌های سوریه و مشورت رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر ترکیه در این زمینه. جلسه اضطراری مجلس عوام بریتانیا درباره ناآرامی‌های این کشور و حال نامساعد قاسم شعله‌صدی وکیل دادگستری در زندان اوین. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه که باقی مونده. و سوریه و ناآرامی ها و کشتار معترضانی که همچنان ادامه داره و خشونت هایی که به اوج خودش رسیده، اونقدر که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر ترکیه درباره اوضاع سوریه به رایزنی میپردازه، اما عملیات نیروهای بشار اسد علیه معترضان همچنان ادامه داره. اینا همش در حالی هست که وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های تازه‌ای رو علیه سوریه وضع کرده و مهمترین بانک تجاری سوریه و یک شرکت کارگزار تلفن همراه رو هم تحریم کرده. اما یک روز بعد از همه این تحریم‌ها، دولت سوریه تازه بر شدت خشونت‌هاش علیه مردم این کشور اضافه کرده. از شاهین بشیری بشنویم که بیشتر به مکالمه و آخرین وقایع سوریه میپردازه در گفتگویی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با هم داشتن.
به گزارش کاخ سفید، باراک اوباما و رجب طیب اردوغان در مکالمه تلفنی بر توقف فوری سرکوب معترضان و گذار سوریه به سوی دموکراسی تاکید کردند. بر اساس همین گزارش، رئیس جمهوری آمریکا در این مکالمه نگرانی عمیق خود از بکارگیری خشونت علیه مردم سوریه را به نخست وزیر ترکیه اعلام کرد. در گزارش کاخ سفید آمده است که رهبران دو کشور با تاکید بر حساس بودن اوضاع سوریه، بار دیگر در مورد بکارگیری خشونت از سوی دولت اسد در مقابل شهروندان این کشور ابراز نگرانی عمیق کرده و تاکید کردند که خواسته های مشروع مردم برای گذار به دموکراسی باید تحقق یابد. دو طرف همچنین توافق کردند که در روزهای آینده بسته به شرایط و تحولات سوریه با یکدیگر تبادل نظر کنند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، با اعلام این موضوع به خبرنگاران گفت فرصت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای رهبری یک دولت انتقالی پایان یافته است. این در حالی است که طی روزهای اخیر بسیاری از شخصیت‌های سیاسی برای برون رفت از بحران به وجود آمده با رهبران سوریه دیدن کرده‌اند، که از میان آنها می‌توان به دیدار احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با همتای سوری خود و همینطور دیدار وی با بشار اسد اشاره کرد. همچنین رابرت فورد، سفیر آمریکا در سوریه، نیز دیداری با بشار اسد داشته است. در همین حال، دولت آقای اوباما روز چهارشنبه از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه دولت سوریه خبر داد که در جهت کنارگیری بشار اسد از قدرت برنامه‌ریزی شده است. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد رابرت فورد، سفیر آمریکا در دمشق، در دیدار با بشار اسد روشن ساخته که چنانچه خونریزی‌ها پایان نیابد، سوریه با فشارهای بیشتری مواجه خواهد شد. در همین حال، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه از چین، هند و روسیه خواست بر بشار اسد فشار بیاورند تا وی از سرکوب خونبار معترضان دست بردارد. هیلاری کلینتون در مصاحبه با شبکه CBS پیشنهاد داد که چین و هند حکومت سوریه را تحریم انرژی کنند و روسیه نیز به این کشور دیگر اسلحه نفروشد. هیلاری کلینتون در این حال از حمایت روسیه و چین از بیانیه شورای امنیت در محکومیت سرکوب‌ها از سوی دولت بشار اسد استقبال کرد. وزیر خارجه آمریکا پیشتر با متهم کردن دولت اسد به کشتن بیش از 2000 نفر از معترضان تصریح کرده بود اسد مشروعیت خود برای حکومت بر مردم سوریه را از دست داده است. بر پایه آخرین گزارش‌ها، روز پنجشنبه نیز 16 نفر در شهرهای مختلف سوریه به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی سوریه حداقل 7 نفر را در شهری در استان هومس کشتند. گفته می‌شود که خطوط تلفن و برق در شهر کثیر قطع شده است و نیروهای امنیتی دست به بازداشت‌های گسترده زدند.
شاهین بشیری بود و در مورد ناآرامی‌ها و مسائلی که سوریه با اون درگیر هست شنیدین. اما از سوریه و ناآرامی‌هاش بریم به بریتانیا و مسائلی که در شورش‌های خیابونی به اونها دست و پنجه نرم می‌کنه. مجلس عوام بریتانیا برای دومین بار طی ماه گذشته یک جلسه اضطراری تشکیل داده تا درباره ناآرامی‌های اخیر به بحث بشینن. بیش از 600 نماینده پارلمان بریتانیا تعطیلات تابستونیشون رو ول کردن و به لندن برگشتن تا در این مورد تصمیم بگیرن و بحث کنن. شهران طبری که صحبت‌های دیروز مجلس رو دنبال کرده مفصل در این مورد گزارش میده.
ساعت 11 صبح پنجشنبه 11 اوت مجلس عوام بریتانیا که در تعطیل تابستانی بود برای بار دوم در یک ماه به تشکیل جلسه اضطراری خوانده شد. ناآرامی‌ها در خیابان‌های لندن و بسیاری از شهرهای میانی انگلیس در تاریخ اخیر بریتانیا بی‌سابقه بوده است. جلسه مجلس با حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان تشکیل شد و دیوید کامرون سخنان خود را با محکوم کردن آشوب‌های لندن و شهرهای دیگر شروع کرد. او پس از قدردانی از زحمات پلیس، از اد میلیباند رهبر اپوزیسیون و دیوید لامی نماینده مجلس از حوزه توتنهام تشکر کرد و گفت در سراسر کشور مردم از رفتار خشونت‌آمیز، دزدی، غارت و آتش زدن فروشگاه‌ها و خانه‌ها حیرت زده اند. او افزود:
Mr. Speaker, we will not put up with this in our country. We will not allow a culture of fear to exist on our streets.
ما چنین رفتاری را تحمل نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که فرهنگ ترس و هراس بر خیابان‌های ما حاکم شود. هر آنچه در توان داریم به کار خواهیم بست تا نظم و قانون را در کشور برقرار کنیم. آقای کامرون که در دو بیانیه پیشین خود این وقایع را صرفاً تبهکاری و بدون هیچ دلیل دیگر خوانده بود، در صحبت خود مانند بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران از هر دو طیف سیاسی تاکید کرد که برای این شورش‌ها نمی‌توان فقط یک دلیل ساده برشمرد و آن را حاصل مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی خواند. او به نمایندگان مردم اطمینان داد که خسارات مالی کسانی که در این روزها به خانه و محل کارشان حمله شده جبران خواهد شد و اعلان کرد دولت بودجه کافی برای این منظور کنار گذاشته است. او همچنین از اینکه نیروی پلیس توانست بدون توسل به خشونت غیر ضروری و به روش پلیس بریتانیا این شورش‌ها را کنترل کند ابراز خوشنودی کرد. با این حال گفت به پلیس اجازه داده شده که در صورت لزوم از ماشین‌های آبپاش و گلوله پلاستیکی استفاده کند، اگرچه تا کنون پلیس توانسته از توسل به آنها پرهیز کند. پس از صحبت او، اد میلیباند رهبر اپوزیسیون به ضرورت همصدا شدن دولت و اپوزیسیون بر محکوم کردن این آشوب‌ها تاکید کرد و گفت:
Whatever we disagree on, week by week, month by month, today as a House of Commons, we stand shoulder to shoulder, united against the vandalism and violence we have seen on our streets.
هر قطع که ما طی هفته‌ها و ماه‌ها بر سر مسائل مختلف اختلاف نظر داشته باشیم، امروز در این مجلس عوام شانه به شانه و به اتفاق علیه تبهکاری و خشونت در خیابان‌هایمان ایستاده ایم. اد میلیباند نیز مانند نخست وزیر از قربانیان این خشونت‌ها دلجویی کرد، از کسانی که سرمایه زندگیشان به آتش کشیده شد، از خانواده‌های آسیایی برمینگام که 3 جوانشان به دست آشوبگران کشته شدند و از دانشجوی مالزیایی که در خیابان مجروح شد و اوباش کوله پشتیش را غارت کردند و فیلم آن در سراسر جهان پخش شده است. در لندن با وجودی که پلیس هنوز در خیابان‌ها مستقر است، بسیاری از مغازه‌داران ویترین‌هایشان را تخته‌کوب کرده‌اند و آرامشی نسبی برقرار است. در شهرستان‌ها نیز با وجودی که در گوشه و کنار ناآرامی‌های دیده شده، در مجموع به نظر می‌رسد پلیس توانسته آشوبگران را کنترل کند. در برمینگام بسیاری از مردم شهر در محلی که 3 جوان آسیایی کشته شدند اجتماع کردند و تا ساعتی پس از نیمه شب با روشن کردن شمع و آوردن گل به خانواده‌های آنها تسلیت گفتند و ابراز همدردی کردند. در لندن به تنهایی حدود 1000 نفر تا حال دستگیر شدند. در شهرستان‌ها نیز در مجموع رقم مشابهی به پاسگاه‌های پلیس برده شدند. دادگاه‌های رسیدگی به جرایم مدنی در سراسر شب مشغول به کار بودند و در لندن تا کنون بیش از 370 نفر محکوم شدند. این دادگاه‌ها نمی‌توانند بیش از 6 ماه حکم حبس صادر کنند و کمبود جا در زندان‌ها یکی از مشکلات صدور حکم‌های طولانی است.
از لندن بریم و از بریتانیا بریم به اسکاتلند تا صدای خواننده و بازیگر ایرانی تبار اسکاتلندی رو بشنویم به اسم داریوش کمپل که 30 سال پیش در شهر گلاسکو به دنیا اومده و تحصیلاتش هم البته در دانشگاه ادینبورگ بوده در رشته ادبیات انگلیسی. میخوایم از داریوش کمپل که نام فامیل مادر اسکاتلندیش رو برای خودش انتخاب کرده به جای داریوش دانش براتون یک ترانه پخش کنیم، ترانه انگلیسی زبانی که خیلی هم معروف شده و البته به معروفیت داریوش کمپل هم کمک کرده. کور رنگ.
trying to forget the feeling that I miss you. Feeling green when the jealousy swells and it won't go away in dreams. Feeling yellow, I'm confused inside, a little hazy that mellow when I feel your eyes on me. Feeling fine, sublime when that smile of yours creeps into my mind. Time with your friends and not me instead. Feeling back when I think about all of the things that I feel I lack. Feeling jaded when it's not gone right. All the colors have faded and I feel your eyes on me. Feeling fine sometimes when the smile of yours creeps into my mind.
داریوش کمپل بود، خواننده و بازیگر ایرانی تبار اسکاتلندی، و ما از اون براتون آهنگ کوررنگ رو پخش کردیم. ادامه بدیم با یک گفتگو. قاسم شعله‌صدی، وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس، در حال حاضر در بند 350 زندان وین هست و داره دوران حبس خودش رو تحمل میکنه. آقای شعله‌صدی سال 81 هم به اتهام توهین به رهبری بازداشت شد، که البته سایت کلمه نوشته به خاطر آسیب‌های زمان بازداشتش در سال 81 دچار زایعه نخاعی شد و در حال حاضر هم دست چپش با توجه به بی‌حسی بودن کامل در معرض فلج قرار گرفته. وحید پروستاد در مورد قاسم شعله‌صدی و وضعیت اون با همسرش خانم سعدی صحبت میکنه و از اون درباره آخرین وضعیت شعله‌صدی در زندان میپرسه.
ما بعد از 5 ماه دوشنبه گذشته تونستیم با ایشون خانوادگی ملاقات حضوری داشته باشیم برای نیم ساعتی، و در اونجایی که من ملاحظه کردم دیدم که ایشون خیلی ضعیف شده و از ناحیه گردن که ایشون زایه نخایی پیدا کرده بودن در بازداشت قبلیشون که 6 سال پیش بوده در زندان، نخایی ایشون آسیب دیده بود و همین بیماری الان ادامه پیدا کرده و الان خودشون گفتن که 2 تا انگشت دست چپشون بی‌حس شده و در ضمن تمام سمت چپ ایشون رو زنا گرفته. از جهت دیگه پزشک زندان هم چندین مرتبه درخواست کرده که ایشون بیماری داره که بستگی به جانش داره و باید ایشون کیفر تحمل نکنه و آزاد بشه، ولی تا کنون ما نتونستیم هیچ رابطه، نه با دادستان، نه با دادگاه، نه وکیلمون، هیچ راهی پیدا نکردیم که بتونیم کاری برای ایشون انجام بدیم.
خانم سعدی، آیا در طول این 5 ماهی که گفتید نتونسته بودید با آقای شعله‌صدی ملاقات داشته باشید؟
ملاقات حضوری نه، فقط دوشنبه ما حدود 20 دقیقه از پشت شیشه با همدیگه میتونیم تماس داشته باشیم، همین.
اولین بار بود که ملاقات حضوری داشتید؟
بله، هر زندانی ماهی 1 بار میتونه ملاقات حضوری داشته باشه، اما توی این 5 ماه برای اولین بار بود به ما ملاقات حضوری دادن.
خانم سعدی، آیا آقای شعله‌صدی امکان تماس تلفنی با شماها رو دارند؟
خیلی کم، شاید 1 بار یا 2 بار، اونم خیلی کم، نه تلفن ندارن.
1 بار یا 2 باری که میگی در طول 5 ماهه یا هفتگی؟
هفتگی نه، در طول این 5 ماه 2 بار تماس گرفتن.
اتهام مشخص آقای دکتر قاسم شعله‌صدی چی هست؟
ایشون همون اتهام اولیه‌شون، نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشته بودن 6 سال پیش، که این نامه هم بهشون 1.5 سال زندان داده بودن که حکمش رو آقای شاهرودی جلوی اجراش رو گرفت و گفت که غیر قانونی و غیر شرعیه و باید ماده 18 اعمال بشه، که هنوز که هنوزه ماده 18 اعمال نشده، یعنی نرفته این حکم بررسی بشه و حکم نهایی رو روش بدن. و اتهام دیگرش اینه که تشویش اذهان عمومیه و آخرین اتهامی که بهشون دادگاه بعدی هم که بهشون دادن که یک سال حبسشون دادن، این یک سال حبس هم باز تشویش اذهان عمومی بوده و توهین به رهبری بوده و راجع به مصاحباتی بوده که ایشون انجام داده.
گفتید که مقامات بهداری زندان گفتن که ایشون باید به خارج از زندان منتقل بشه. آیا مقامات زندان موافقت خواهند کرد با این نظر بهداری یا خیر؟
ما تا اونجایی که تونستیم تلاش کردیم ولی با هیچ یک از مقامات نتونستیم تماس پیدا کنیم. هیچ راهی رو برای ما برای که ورود به پرونده‌اش داشته باشیم یا ورود به این مسائل بیماریش داشته باشیم وجود نداره. اصلا هیچ امکاناتی در اختیار ما نیست که بدونیم چه کار باید بکنیم. و حتی پزشک زندان هم چندین مرتبه ایشون رو معاینه کرده، MRI گرفته، MRIش رو بازدید کرده و گفته که این بیمار حتما باید کیفیت تحمل نکنه و خارج از زندان باشه. ولی ترتیب اثری داده نشده تا کنیم.
چه مدت دیگه از حبس ایشون باقی مونده؟
والا ایشون که 2.5 سال بهشون دادن، یک سال و نیم برای نامشون دادن، یک سالم بعد بهش دادن که 10 سالم محرومیت از تدریس بوده و 10 سال محرومیت از وکالت و مجدداً باز هم یک دادگاه براش گرفت. از این 2.5 سالشون 5 ماه گذاشتن.
خانم سعدی، وکلای آقای قاسم شعله سعدی چه افرادی هستند؟
آقای کریمی هستن، آقای حیدری هستن و آقای ارمغان.
آیا این وکلا بابت پرونده ایشون که معتقدید که آقای هاشمی شاهرودی جلویش رو گرفته بودن یا بعضی از احکامی که ایشون که گفته میشه مشمول مرور زمان شده، آیا وکلای ایشون پیگیری کار ایشون رو کردن تا کنون؟
بله، روی پرونده آقای احتیزاد حیدری هستن که هر چقدر که به دادگاه مراجعه کردن ایشون نتونستن راهی رو پیدا کنن که ببینن این پرونده به کجا رسیده و چرا که اون یک سال و نیمی که الان مشمول مرور زمان شده و آقای شاهرودی هم جلو اجرای حکم رو گرفته به کجا رسیده. ایشون نتونستن اصلا هیچ راهی پیدا کنن که روی پرونده برن.
وحید پوراستاد بود که با همسر قاسم شعله سعدی صحبت می‌کرد، وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس که در حال حاضر در زندان اوین داره دوران حبس خودش رو می‌گذرونه و البته به خاطر مسائل جسمی و سلامتی که داره طبق گفته‌های همسرش وضعیت نامساعدی داره و شرایطش چندان مساعد نیست.
والا یه بدرن والا به خدا چار لنگ و هفت لنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبل هاره
گل آقات دیلم هر گرم ایلم
مجتبات هاش تو حلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار.
امیدوارم اگه علاقمند به موسیقی محلی در ایران هستید این برنامه رو از دست ندید و هر شب بتونید مشتری ثابت این برنامه باشید. بریم سراغ خبرهای موسیقی در ایران و خارج از ایران در گفتگوی ثابت مربوط به موسیقی رادیو فردا. این آخرین برنامه امروز ما در صبحانه با خبر هست که میشنوید و من از همین لحظه با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که جمعه خوبی داشته باشید و آخرین برنامه ما رو هم درباره موسیقی از دست ندید. صبح جمعت بخیر علی ناظمی، حال چطوره؟
من خوبم، صبح جمعه تو هم بخیر باشه.
خب اول باید توضیح بدم که امروز برخلاف همیشه ما صدای علی ناظمی از پشت خط تلفن نداریم و در استودیوی ما هست در رادیو فردا. چطور شد سر از اینجا درآوردی؟
اول سمو منم پراگو ببینم، هیچ وقت ندیده بودم و دوم سعادتی بود که بعضی از همکارای قدیمی و بعد از سالها بعضیاشون رو بعد از 15 سال دیدم اینجا.
واقعا. خب بریم سراغ موسیقی. بعدن ازت میپرسم که پراگ چطور بود از دید تو که بیشتر با موسیقی سر کار داری. امروز قراره که کارگاه پژوهشی رو کیوان ساکت در کرمانشاه به پایان برسونه. این کارگاه کی شروع شده؟ ماجرا چی بوده؟
این کارگاه روز قبل شروع شده و کیوان ساکت تلاش میکنه که مردم شهر کرمانشاه رو با شیوه‌های نوین تارنوازی آشنا کنه. پارسال هم کیوان ساکت یک کتابی رو منتشر کرده بود که قصدش این بود که بتونه همگان رو با ستار نوازی آشنا کنه و اون کتاب عنوانش این بود بیایید ستار بنوازیم.
آلبوم هم منتشر کنه کیوان ساکت، نه؟
درست، این آلبوم یادمانی برای پرویز یاحقی، قرار آثاری که قبلا از اون اجرا نشده رو اجرا بکنن. کیوان ساکت اون رو تنظیم میکنه، امیر تفتی خواننده‌شه، بابک بختیاری نوازنده ویولن و یکی از شاگردای پرویز یاحقی هم همراهی میکنه. این خبر رو سامان احتشامی داد. سامان احتشامی هم خودش قرار پیانو بزنه تو این آلبوم
و قراره که اونم آلبوم منتشر کنه.
درسته.
سامان احتشامی
از این خبر داده که در حال ضبط آثار جدیدی 5 تا تصنیف و قطعات دیگه رو میخواد توی آلبوم جدیدی ضبط کنه و اون رو منتشر کنه تا آخر تابستون.
که اینقدر در مورد کیوان ساکت صحبت کردیم، بریم سراغ محمد رضا شجریان، کسی که خیلی ها اون رو به عنوان یکی از اساتید موسیقی سنتی میشناسن و این روزها به خصوص در ماه رمضان یه جور دیگه در موردش صحبت میشه. آقای شجریان همچنان گویا مغضوب رسانه‌های داخلی هستش و الان ماجراهای اخیر توی بریتانیا و آشوب‌هایی که در جریان هست شرایطی رو به وجود آورده که به استاد آواز ایران بتازن.
درسته، مطلبی توی سایت خبرنگاران جوان چاپ شده بود و از محمد رضا شجریان خواسته بود که حالا برای پلیس بریتانیا هم یه آهنگی بخونه، آهنگ تفنگت رو زمین بگذار. از سال 88 بعد از انتخابات محمد رضا شجریان به صف معترضین پیوسته بود، آهنگ تفنگت رو زمین بگذار رو سرود. حالا سایت خبرنگاران جوان از استاد آواز ایران خواسته که حتما برای پلیس بریتانیا هم این رو بخونه.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن.
اما حالا که در مورد آشوب‌های بریتانیا با هم صحبت کردیم، برامون بگو که در زمینه موسیقی چه خبرهای تازه‌ای وجود داره؟ این آشوب‌ها همچنان تاثیرگذارن روی اخبار موسیقی و همچنان هم کسایی هستن که در این زمینه واکنش نشون میدن. این دفعه مثل این که موسیقی رپ به عنوان یکی از عوامل آشوب توی بریتانیا مطرح شده، نه؟
درسته. پل روتلج نویسنده روزنامه میرور توی یک مقاله نوشته که موسیقی رپ مسئول این ناآرامی است، لااقل یک قسمتی از مسئولیت بر عهده موسیقی، و گفته که این موسیقی فرهنگ تنفر رو ترویج میده. توی این سبک موسیقی دعوت میشه که خشونت بیدلیل انجام بشه، ولی این فضای مسموم به گفته نویسنده این مطلب چیزیه که خواننده‌های رپ یا هنرمندای موسیقی اون رو رد میکنن. از جمله پروفسور گرین، یک رپر مطرح تو بریتانیاست، و یک حرفی که این نویسنده نوشته فقط به قصد خفه کردن صدای نشنیده ماست، ما یکی از طبقه‌های پایین دست صحبت میکنیم، و میگه که میخواد این گمراه کنه از موضوع اصلی. البته این نویسنده پیشتر نوشته بودش که دنیا اونجوری نیست که موسیقی رپ ترویج میکنه، اون چیزی که اسمش هست خشم بدون دلیل.
الان چی پیشنهاد میکنی بشنویم؟
میخوام از پلان بی انتخاب کنم، یک رپر دیگه‌ای که اونم در حمایت از دیگر هنرمندان صحبت کرده بود. البته گفته بود که این آشوبا کاری میکنن، مایی که از قشر پایین دست صحبت میکنیم نتونیم بعدا از این قشر دفاع بکنیم. I remember when I was young and so were you.